الرحمن الرحیم، درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این تقریری که برای استصحاب شد، که این تقریر هم تقریبا به دو صورت بود، یک صورت این بود که استصحاب جامع بین وجوب غیری و وجوب نفسی به نحو استصحاب کلی قسم ثالث استصحاب می شد، و صورت دومش استصحاب جامع بین وجوب ضمنی و وجوب استقلالی، اون هم به نحو استصحاب کلی قسم ثالث استصحاب می شد. عرض کردیم که علاوه بر این که ما هیچ یک از این دو مبنا را در باره وجوب اجزا نمی پذیریم، ما نه اجزا را واجب به وجوب غیری می دانیم که عنوان مقدمیت داشته باشه و همون وجوب غیری جاری در سایر مقدمات در اجزا تحقق داشته باشه، ما این را نپذیرفتیم. و همینطور وجوب ضمنی را در مقابل وجوب استقلالی برای اجزا نپذیرفتیم، و بلکه گفتیم که اجزا عبارت از همون کله و اون وجوبی که برای کل ثابته همون وجوب برای اجزا ثابته، و داعویت امر به کل همون داعویت به اجزاء، بدون اینکه بین کل و اجزا مغایرتی وجود داشته باشه. حالا فرض میکنیم روی این دو مبنا آیا این استصحاب صحیحه یا نه؟ آیا به این کیفیت می شود در ما نحن فیه استصحاب جاری کرد؟ دو تا اشکال در اینجا هست که این اشکالات رو درست توجه بفرمایید. یک اشکال اینه که در باب استصحاب یک مطلبی را به صورت یک اصل مسلم و یک ضابطه کلیه مطرح می کنند، و اون این است که در هر کجا که استصحاب بخواهد جریان پیدا بکنه، باید مستصحب ما و اون امری که استصحاب درش جریان پیدا میکنه یا خودش حکم شرعی باشه، مثل وجوب و استحباب و امثال ذالک و حتی احکام وضعیه شرعیه، و یا اگر مستصحب ما یک حکم شرعی نیست، باید یک موضوعی باشه که در شرع اثری بر او بار شده باشه، حکمی بر او ترتب پیدا کرده باشه که شما به استصحاب بقاء موضوع بخواهید اون اثر شرعی را در زمان لاحق بار بکنید و در زمان شک مترتب بکنید. اما اگر یک جایی فرض کردیم که مستصحب ما نه حکم شرعیه و نه موضوع برای حکم شرعی و اثر شرعی است، اینجا ادله لا تنقض الیقین به شک این استصحاب رو نمیگیره، برای خاطر اینکه ابقاء یک موضوعی که فرضاً دارای اثر شرعی نیست، این چه ارتباطی به شارع پیدا میکنه و چه تناسبی با جو شرع و محیط شرع داره؟ شارع اگر ابقاء ماکان رو به دلیل استصحاب حکم میکنه، این برا خاطر این است که یک اثر شرعی در زمان لاحق مترتب بشه. حالا تفصیل بیشترش در باب استصحابه. بالاخره این معنا در باب استصحاب مسلمه که مستصحب ما یا باید مستقیماً خودش حکم شرعی و اثر شرعی باشه و یا اگر موضوعه باید موضوعی باشه که در زمان لاحق یک اثر شرعی برش ترتب پیدا بکنه، و الا اگر مستصحب یکی از این دو خصوصیت درش وجود نداشته باشه، اینجا جای استصحاب نیست. ثابته و با توجه به این قاعده کلیه جای این سوال پیش میاد که شما در اینجا که می آیید و جامع بین وجوب غیری و وجوب نفسی را استصحاب می کنید، کلی وجوبی که یک قسمش وجوب غیری است و یک قسمش وجوب نفسیه شما استصحاب می کنید، آیا این وجوب کلی، این جامع بین الوجوبین، این چیه؟ این حکم شرعیه یا موضوع برای حکم شرعیه؟ اگر بخواید بگید موضوع برای حکم شرعیست، کدام اثری بر جامعه بین الوجوبین بار شده و کدام دلیل شرعی یک اثر را روی قدر جامع بین وجوب غیری و وجوب نفسی بار کرده؟ این که مسلمه که عنوان موضوع عرض می شود زا اثر شرعی نخواهد بود، اما اونی که تو ذهن میاد این است که خودش مجعول شرعی باشه، مثل خود وجوب غیری و مثل خود وجوب نفسی. اون وقت میگوییم چطور؟ شما کجا دیدید که شارع یک وجوب جامعه بین نفسی و غیری جعل کرده باشه؟ هر کجا که شارع وجوبی را جعل کرده یا وجوب نفسی بوده یا وجوب غیری بوده. قدر جامع بین الوجوبین و عنوان کلی وجوب، این کجا عنوان جعل و اعتبار شرعی داره؟ آیا می توانید شما یک موردی یک جای تصور بکنید که شارع کلی وجوب رو جعل کرده باشه که اگر ما از شارع بپرسیم که شما چی جعل کردی و چی به کلمه مثلا الواجب یا یجب و علیک شما جعل کردی، شارع بگه من کلی وجوب رو جعل کردم، نه عنوان غیریت، نه عنوان نفسیت. شما هر کجا در مواردی که وجوب تحقق داره اگر به شارع مراجعه کنید، جواب با خصوصیت به شما میدهد. از شارع میپرسید که صلات چه وجوبی داره، میگوید وجوب نفسی برای صلات جعل شده. از شارع میپرسی که مقدمات، بنابر این که مقدمه واجب واجب باشه، اگر سوال کنیم که از نظر شمای شارع چه وجوبی برای مقدمه جعل شده، شارع میگوید وجوب غیری برای مقدمه جعل شده. آیا صرف این معنا که بین وجوب غیری و بین وجوب نفسی یک عنوان جامعی و یک مفهوم کلی به نام الوجوب تحقق داره، این سبب می شود که الوجوب هم مجعول شرعی باشه؟ الوجوب هم اضافه به شارع داشته باشه، یا اونی که اضافه به شارع داره وجوب غیریه، اونی که اضافه به شارع داره وجوب نفسیه؟ و همینطور در اون صورت دوم، اونی که اضافه به شارع داره وجوب استقلالیه، اونی که اضافه به شارع دارد وجوب ضمنیه. اما قدر مشترک بین وجوب ضمنی و وجوب استقلالی هیچ وقت از شارع جعل نشده و حکمی به این کیفیت از ناحیه شارع صادر نشده. پس میگیم این قدر جامع چیه؟ میگیم این قدر جامع یک حکمی است که عقل انتزاع میکنه، عقل به دست میآورد، عقل اعتبار میکنه، نه به صورت کشف، نه به صورت اینکه میفهمد که شارع جعل کرده، نه به صورت اعتبار. یعنی وقتی که عقل میبینه که مقدمات واجب وجوب غیری دارند و خود واجب وجوب نفسی داره، یک عنوانی و یک مفهومی به صورت الوجوب انتزاع میکنه و اعتبار میکنه و اون رو قدر جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری قرار میده. قدر جامع بین وجوب ضمنی و وجوب استقلالی قرار میده، اما معناش این نیست که اون قدر جامع هم جعل به او تعلق گرفته و اضافه بشارع داره، بلکه میخواهیم بالاتر از این مسئله رو بیان بکنیم. اگر وجوبی که از ناحیه شارع جعل میشه، اگر به الفاظی که معنای اسمی داشته باشند، که شما میدونید معنای اسمی در باب حروف اسم مقابل حرفه، که فعل هم در حقیقت داخل در معنای اسمیه، اگر وجوب مجعول شرعی، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، از راه الفاظی باشه که دارای معنای اسمیه در مقابل معنای حرفیه، خب این یمکنی که باز واقعیت نداره، یمکن کسی تصور بکنه که وجوب کلی هم مجعوله، قدر جامع هم مجعوله، به لحاظ اینکه معنای اسمی مثلا یک معنای عامیه و همون طوری که وضعش عامه مثلا موضوع لهش هم عامه. اما اگر از طریق هیئت افعل وجوب رو شارع افاده کرد و از راه صیغه امر وجوب رو در اختیار مردم گذاشت، به لحاظ اینکه ما در بحث حروف این معنا رو ذکر کردیم که هیئات همون معانی حرفیه رو داره، همون معنای حرفی درش وجود داره، و از طرفی خوب عرض کردم اینجا رو دقت بفرمایید، و از طرفی در باب معانی حرفیه خلافاً لمرحوم آیا آخون عقیده این شد که وضع در باب حروف عامه، لکن موضوع له خاصه، یعنی اون خصوصیات خارجیه اینها هر کدام در موضوع له نقش دارن. سرت من البصرت الی الکوفه من برای ابتدای کلی وزن نشده، من برای ابتدای خاص وزن شده، و خصوصیت هم خصوصیت ذهنیه نیست، بلکه همون خصوصیت خارجیه ایست که ابتدا سیر از اونجا تحقق پیدا کرد و از اونجا شروع شد و آغاز شد. خب اگر ما در باره معانی حرفیه این معنا رو قائل بشیم که در بحث معنای حرفی هم همین معنا رو ما با تحقیق و پیگیری زیاد اختیار کردیم که خصوصیات داخل موضوع لهه، داخل معنای حرفه، وضعش عامه لکن موضوع له خاصه، اون وقت اگر موضوع له خاص شد نتیجه این می شود که بین دو تا معنای حرفی اصلا قدر جامع تعقل نمی شود. چطور؟ برای اینکه شما که میگید بین زید و عمرو قدر جامع وجود داره، خوب دقت بفرمایید این حرف رو، شما میگید بین زید و عمرو قدر جامع وجود داره، درسته؟ سوال آیا زید و عمرو را که شما میگویید بینشون قدر جامعه وجود داره؟ با حفظ تمام خصوصیات زید و با حفظ تمام خصوصیات عمرو، یا با قطع نظر از خصوصیات زیدیه و خصوصیات عمرویه است؟ اگر شما بگید که این قدر جامعه با توجه به خصوصیات، این حرف باطله، برای اینکه خصوصیات زید مباین با خصوصیات عمرو و خصوصیات امر مباین با خصوصیات زیده. پس شما که بین زید و امر قدر جامع درست می کنید، اگر بخواید زید را بما له من الخصوصیه و امر را بما له من الخصوصیه شما در نظر بگیرید، امکان نداره که بین زید و عمرو قدر جامع وجود داشته باشه. خصوصیاتشون متباین با همه. زید فرزند مثلا بکره، عمرو فرزند خالده. چطور این دو خصوصیت بینشون قدر جامع وجود داره؟ زید متولده در مثلا اول فروردینه، امر مثلا متولده در اول اردیبهشته. چطور بین این دو خصوصیت شما میتونید قدر جامع تصور بکنید؟ پس این که شما میگید که بین زید و امر یک قدر جامعی به نام انسانیت وجود داره، یعنی با قطع نظر از خصوصیات زیدی، با قطع نظر از خصوصیات عمرو، و الا اگر ما این خصوصیات رو در نظر بگیریم، بین زید و عمرو مباینت کامل به تمام معنا تحقق داره. خب حالا که شما در باره زید و عمرو این معنا رو با این جهات توجه فرمودید، فرض اینه که ما در باب معانی حرفیه تمام این خصوصیات رو جزء موضوع له میدونیم، تمام این مشخصات رو جزء موضوع له میدونیم، و اگر تمام خصوصیات جزء موضوع له شد، دیگه امکان ندارد که دو تا هیئت افعال که یکیشون مثلا دلالت بر وجوب نماز میکنه و دیگری دلالت بر وجوب روزه میکنه، با اینکه هر دوش هم وجوبش وجوب نفسیه، اما امکان نداره بین این دوتا قدر جامعی وجود داشته باشه، برای خاطر اینکه اون خصوصیات در معنای هیئت افعال دخالت داره. همونطوری که در سرت و من البصرت الالکوفه با سرت و من المنزل الالمدرسه هیچ امکان نداره قدر جامعی وجود داشته باشه، برای اینکه سیر از بصره الی الکوفه با سیر از منزل الی المدرسه با توجه به خصوصیات و جهات مشخصه بینشون مباینت کامل تحقق داره، در حالی که شما در هر دو کلمه من رو به کار بردید. اونجا میگید سرت و من البصرت الالکوفه، اینجا میگید سرت و من المنزل الالمدرسه. کلمه من به کار برده شده، لکن من در سرت و من البصره یک خصوصیاتی رو دلالت داره که در سرت و من المنزل ضد اون خصوصیات و مباین با اون خصوصیات رو دلالت داره. لذا بین این دو تا سرت و من البصره و سرت و من المنزل از نظر معنای من امکان نداره قدر جامع تحقق داشته باشه، برای اینکه تمام خصوصیات و تمام جهات در معنای من در هر دو استعمال وجود داره، در این استعمال این خصوصیات وجود داره و در اون استعمالم اون خصوصیات وجود داره و بین این خصوصیات تباین کامل تحقق داره و امکان جمع بین این خصوصیات نمیشه. لذا اگر وجوبی که از ناحیه شارع ارائه میشه از طریق هیئت افعل که دارای معنای حرفی است این وجوب به مکلف برسه، روی همون تحقیقی که در باب معانی حرفیه در بحث حروف ذکر شد که موضوع له خاصه و با توجه به اینکه خصوصیات در هر کجا که شما ملاک رو خالد خصوصیات رو اگر در نظر بگیرید بینشون مباینت کامل تحقق داره، اون وقت نتیجه این میشه که نه تنها بین وجوب غیری و وجوب نفسی قدر جامع وجود نداره، بلکه بین وجوب نفسی صلات و وجوب نفسی روزم قدر جامع وجود نداره، با اینکه هر دوشون وجوب نفسی هن و از جهت نفسیت بینشون مغایرتی نیست، اما با توجه به اینکه معنای هیئت یک معنای حرفی است و تمام خصوصیات در این معنای حرفی نقش داره، لذا مباینت کامل بین وجوب مستفاد از اقیم الصلاة و بین مثلا وجوب مستفاد از آت و زکات وجود داره و اصلا نمیتونیم بین این دوتا یک قدر جامعی رو ما تعقل بکنیم تا چه برسه به این که بشینیم بحث بکنیم که آیا این قدر جامع عنوانش مجعول شرعیه یا اینکه عنوان مجعول شرعی نداره. پس در نتیجه استصحاب در ما نحن فی با اون استصحابی که دیروز مثال زدیم که اگر زید در خانه باشه و ما یقین داشته باشیم به این که زید از منزل بیرون آمد، لکن احتمال بدیم که مقارن با بیرون آمدن زید امر وارد منزل شده باشه، اونجا شما میتونید استصحاب کلی انسان رو بکنید، البته به شرطی که انسان و بقاء انسان در دار موضوع یک اثر شرعی باشه، مثل اینکه کسی نذر کرده باشه که مادامی که انسانی در دار وجود داره مثلا روزی یک درهم صدقه بده. خب اینجا شما استصحاب بقاء کلی براتون هیچ مانعی نداره، برای اینکه کلی در اینجا موضوع برای اثر شرعی قرار گرفته. شما نذر کردید که مادامی که انسان در دار باشه به زید و عمر کاری ندارید، مادامی که این کلی در دار متحقق باشه، روزی یک درهم صدقه بدی. اینجا مانعی نداره استصحاب بقای کلی انسان رو به نحو استصحاب کلی قسم ثالث جاری بکنید و نتیجه این استصحاب این است که باید هر روز یک درهم تا مادامی که شما شاکید و این استصحاب جریان داره باید صدقه داده بشود. سفانه نه موضوع برای اثر شرعیه و نه خودش عنوان یک حکم مجعول شرعی داره، برای خاطر اینکه این ضابطه کلی استصحاب درش وجود نداره جریان پیدا بکنه. مطلق وجوب یعنی چه؟ یعنی مجعول شرعی نداریم. اینطوری که ما عرض کردیم اصلا نداریم ما مطلق الوجوب. اینطوری که ما ذکر کردیم ما اصلا نداریم مطلق الوجوب. اونی که هست همش وجوب خاصه، وجوب مقرون با خصوصیته. اصلا ما وجوب کلی روی این جهتی که عرض کردیم نداریم و تعقل نمیتونیم بکنیم وجوب کلی رو در اینجاها. قسم ثالث میگم شما شرطه. اگر ما گفتیم استصحاب کلی قسم ثالث جاری میشه، معناش این است که با توجه به این شرط استصحاب، و الا ما نمیخواییم بگیم استصحاب کلی قسم ثالث جاری میشه ولو اینکه مستصحب شما نه حکم باشه نه موضوع زی حکم باشه. استصحاب کلی قسم ثالث با توجه به این ضابطه جریان پیدا میکنه. ولا در همین مثال انسان اگر اثری بر بقا انسان در دار مترتب نباشه، نه نظری کردید و نه اثر شرعی دیگری در کاره، این استصحابم جریان نداره. استصحاب کلی قسم ثالث با توجه به این ضابطه کلیه در باب استصحاب جاریه، و الا نه این که در مقابل این ضابطه قرار گرفته باشه. بلندتر بفرمایید. شما نه، مثل این که از بحث بیرون رفتید. شما از بحث بیرون رفتید. اون تقریری که برای استصحاب بود او قدر جامع بین وجوب غیری و بین بله مطلق تکلیف چیه؟ شما این مطلق تکلیف رو معنا کنید. چرا گوش نمیدید؟ مطلق تکلیف رو معنا کنید. یعنی چه مطلق تکلیف؟ یعنی این قدر جامع یه چیزیست که شارع به دوش ما گذاشته. شارع قدر جامع به دوش کسی نمیگذاره. شارع قدر جامع هیچ کجا به دوش کسی نگذاشته. یا چیزی رو با وجوب نفسی واجب کرده یا با وجوب غیری واجب کرده. شما یه جایی پیدا بکنید، حالا با قطع نظر از این عدم تعقلی که ذکر کردیم، یه جایی شارع یه چیزی رو به نام الواجب فقط مطرح کرده باشه که این عرض می شود مردد، یعنی به این معنا که مشترک بین وجوب نفسی و غیریه. آیا در شریعت شما یه مصداقی میتونید براش پیدا بکنید که یه چیزی واجب مشترک بین نفسی و غیریه؟ هر کجا که شارع چیزی رو واجب کرده یا به عنوان واجب نفسی واجب شده یا به عنوان واجب غیری واجب شده، توجه، انسان، خب وقتی میگم درست گوش نمیدید، انسان به عنوان مجعول شرعی مستصحب نیست، انسان گوش بدید، انسان به عنوان موضوع اثر شرعی مطرحه، اونجا به جعل کاری نداره، اونجا به عنوان موضوعه. در باب موضوع همونطوری که شما میتونستی نظر بکنی که مادام زیدون فدار روزی یک درهم صدقه بدی، اینجا زید خصوصیت داره. میتونستیدم نظر بکنید که مادام الانسان فدار روزی یک درهم صدقه بدید، اینجا حکم رفته رو کلی، دیگه زید و عمر دخالت نداره. اونجا ما مسئله انسان رو به عنوان موضوع اثر شرعی مطرح میکنی، همین استصحاب در کار باشه، لکن بقای انسان در دار اثر شرعی نداشته باشه، همونجا هم استصحابش جریان نداره. اما اگر یک اثر شرعی روی کلی بقای انسان فدار بار شده بود، شما میاد استصحاب واقعیتی رو میکنید، استصحاب کلی انسان رو جاری میکنید و معناش این است که الان یکون الانسان فدار، اون وقت اون اثری که بر بقای انسان در دار مترتبه، اون اثر برش ترتب پیدا میکنه. اما در مانحن فی مسئله قدر جامعه بین الوجوبین به عنوان موضوع مطرح نیست، به عنوان مجعول شرعی مطرحه. لذا این رو ما باید دنبال بکنیم و کردیم که آیا قدر جامعه بین الوجوبین رو شارع جعل کرده و یا با اون تقریب معانی حرفیه اصلا امکان جعل داره که شارع با هیئت افعل قدر جامع رو جعل بکنه، یا با توجه به اینکه خصوصیات در معانی حرفیه هست و خصوصیات اصلا قدر جامع بینشون غیر معقوله، مثل خصوصیت زیدیت و خصوصیت امریت، معنا نداره قدر جامعه بین الوجوبین مجعول شرعی باشه، یعنی اصلا موضوعش قابل تعقل نیست تا جعل شرعی به او تعلق بگیرد. این یک اشکال به استصحاب دیروز. اما یه اشکال دیگری که دیروز دیدم در ذهن بعضی از برادران هم بود، یعنی من اینجور از کلامشون استفاده کردم، اون اینه. حالا ما از این اشکال اول صرف نظر میکنیم، این حرفهایی رو که تا به حال زدیم اینا رو کنار میگذاریم، میگیم خیلی خوب، شما میخواید استصحاب جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری را بکنید، درست؟ خیلی خوب، مدعای شما چیه و مستصحب متیقن شما چیه؟ به عبارت روشن‌تر، در باب استصحاب باز همونطوری که مکرر گوش زد شده و خود برادران توجه دارن، باید در استصحاب قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه بینشون مغایرت تحقق نداشته باشه. فقط مغایرتی که بین این دوتا هست مغایرت زمانیه. قضیه متیقنه مال اول صبح، قضیه مشکوکه مثلا مال زهره، اما از نظر موضوع و محمول سر سوزنی بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه نباید اختلاف وجود داشته باشه. خب حالا با توجه به این مطلب ما از شما سوال میکنیم که اینجا قضیه متیقنتون کدومه و قضیه مشکوکتون کدامه؟ قضیه مشکوکه شما اینه که الان که فاتحة الکتاب متعذر شده، آیا بقیت الاجزا یک وجوب نفسی دارد یا ندارد؟ ما رو این داریم بحث میکنیم که با تعذر فاتحة الکتاب آیا باقی الاجزا واجبان املا؟ خب این باقی الاجزا واجبان به چند تا وجوب واجبان؟ لابد به یک وجوب. شما میخواید بگید آیا بقیت الاجزا یک وجوب نفسی داره یا نداره؟ یک وجوب نفسی متعلق به بقیت الاجزا بعد تعذر الفاتحه شده یا نشده؟ پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که قضیه مشکوکه شما تعلق یک وجوب است به عنوان باقی الاجزا و به عنوان بقیت الاجزا. خب این قضیه مشکوکت و قضیه متیقنه شما کدامه؟ قضیه متیقنه شما عبارت از این معنا بوده که رکوع به تنهایی وجوب غیری داشته، سجود به تنهایی وجوب غیری داشته، تشهد به تنهایی وجوب غیری داشته. به عبارت روشن‌تر، در قضیه متیقنه شما وجوبات متعدده غیریه است، برا خاطر اینکه عنوان وجوب غیری عنوانی است که قائم به مقدمه است. هر چیزی که عنوان مقدمیت پیدا بکنه یک وجوب غیری داره. در باب شرائط چه جوریه؟ شما میگید وضو گرفتن یک وجوب غیری داره، طهارت لباس هم یک وجوب غیری دیگر داره، طهارت بدن یک وجوب غیری سوم داره، نه اینکه مجموع المقدمات یک وجوب غیری داشته باشه. ملاک وجوب غیری مقدمیته. خب وضوع مقدمه کامله، پس یک وجوب غیری کامل داره، طهارت لباس یک مقدمه کامله، یک وجوب غیری کامل داره. وقتی که در باب شرائط مسئله به این صورت شد، در باب اجزا هم اگر ما قائل به مقدمیت اجزا و وجوب غیری اجزا بشیم، مسئله به این صورته. اینطور نیست که مجموع الاجزا یک وجوب غیری داشته باشه. رکوع وجوب غیری مستقل، سجود وجوب غیری مستقل، تشهد همینطور، تکبیر همینطور، وجوبات غیریه متعدد است. اون وقت نتیجه این میشه که قضیه مشکوکه شما تعلق یک وجوب به عنوان باقی الاجزاء و قضیه متیقنه شما عبارت از تعلق وجوبات متعدده غیریست به اجزا، وقت در چنین موقعیتی که بین قضیه مشکوکه و متیقنه شما این فرق روشن وجود داره که مشکوکه شما یک وجوبه به عنوان باقی الاجزا و متیقنه شما وجوبات متعدده غیریه است، چطور شما در اینجا به خودتون اجازه استصحاب میدید؟ اما بخلاف اون مسئله زید و عمرو در مسئله دار، اونجا تا کان الانسانو فی دار و الان شما شک دارید در بقای انسان در دار، بین قضیه متیقنه و مشکوکه در اونجا هیچ مغایرتی تحقق نداره، استصحاب در اونجا جاری می شود. اما در ما نحن فیه با این مغایرتی که بین قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه تحقق داره، دیگه مجالی برای این استصحاب باقی نخواهد ماند. فبن نتیجه این تقریر استصحاب را که دیروز عرض کردیم ما رو به جایی نمی رساند، لکن تقریرات دیگری هم در باب استصحاب وجود داره که بعد انشاءالله فردا تعطیله، لکن پس فردا هست درسش.